بپردازیم به موضوع بحث امشب که در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین فلا هستیم، معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه رازی. آقای دکتر، میخوام بدونم که مؤسسه رازی چند ساله که در واقع در این زمینه داره فعالیت میکنه و قدمتش به چند سال برمیگرده؟
مؤسسه رازی از سال 1103 با همگیری طاعون نگاوی در کشور تأسیس شده و طی حدود یک قرن انواع فرآوردهای بیولوژیک که شامل واکسن و سرم‌های درمانی رو تولید کرده. در حال حاضر ما 6 واکسن مهم حوزه بهداشت کشور رو تولید می‌کنیم: فلج اطفال، سرخک، سرخچه و اوریون که واکسن‌های ویروسی هستن. 2 واکسن باکتریایی دیفتری و کوزاز رو داریم و آنتی سرم‌های ضد مارگزدگی و ضد عقرب زدگی هم در مؤسسه رازی تولید میشه که تقریبا بخش عمده فرآورده پزشکی مورد نیاز کشور هست.
بله.
و 1 یا 2 فرآورده هم توسط انستیتو پاستور تولید میشه و بخش کمی از فرآورده مورد نیاز که واکسن چندگانه مثل پنتاوالان هم هست و واکسن آنفولانزا وارد کشور میشه. مؤسسه رازی طی سالهای گذشته با استفاده از فرآورده‌ای که تولید کرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده، نقش مهمی در کنترل و ریشه‌کنی بیماری از جمله فلج اطفال داشته که فلج اطفال تیپ 2 که یکی از خطرناک‌ترین بیماری هاست و هنوز در بسیاری از کشورهای اطراف ما با توجه به وضعیت جغرافیایی و وضعیت بهداشتی که دارن وجود داره شایع هست، اما در کشور ما این بیماری ریشه‌کن شده. از سال 98 هم در انتهای سال 98 اسفند 98 با شیوع بیماری کرونا مطالعات بر روی واکسن کووید 19 انجام گرفت که خوشبختانه ما به تولید واکسن رسیدیم. مراحل مختلف مطالعات پیش بالین و بالین رو طی کردیم و همکنون به عنوان یکی از واکسن‌هایی که در کشور مجوز گرفته و مورد مصرف قرار میگیره مشخص شده و تاییدیه سازمان غذا و دارو رو داره.
به تولید انبوه هم رسیده دیگه طبیعتا؟
بله، ما تا به امروز حدود 10 میلیون دوز تولید کردیم. 5 میلیون دوزش آماده تحویل به وزارت بهداشت هست که امروز و فردا احتمالا قراردادش با هیئت آمانه ارزی وزارت بهداشت منعقد بشه. ممنون. 5 میلیون دوز هم آماده مراحل انتهایی بسته‌بندی فیلینگ هست که بعد از اون فرآیند کنترل کیفی رو طی خواهد کرد و برنامه‌ریزی برای تولید 20 میلیون دوز واکسن تا پایان سال جاری رو خواهیم داشت.
خیلی هم عالی. درود بر شما. من فکر کنم دیگه تقریبا تمام واکسن‌هایی که ما در دوران بچگی استفاده کردیم احتمالاً از مؤسسه رازی بوده. و اینکه می‌خوام بدونم استقبال چقدر بوده از واکسن‌هایی که تولید داخل بودن در طی این مدت؟
ما در مورد واکسن‌هایی که اجباری است در زنجیره بهداشت کشور و توسط وزارت بهداشت مصرف میشه، چون واکسن‌ها رایگان هستن و توسط وزارت بهداشت در اختیار کشور قرار میگیره، تقریبا بخش عمدهش توسط داخل تولید میشه. ما فلج اطفال که تقریبا توسط مؤسسه رازی تولید میشه، واردات مقدار کمی فلج اطفال تزریقی داریم. واکسن سگانه MMR که تحت سرخک سرخچه اوریون هست، بخش عمدش رو ما تولید میکنیم، بخشش از کشور هندوستان وارد میشه. واکسن دیفتری و کوزاز رو مؤسسه رازی تولید میکنه، سل و هپاتیت رو پاستور تولید میکنه و واکسن پنتاوالان که دیفتری، کوزاز، سیا سرفه و هموفیلوس آنفولانزا و واکسن هپاتیت ب هست وارداتی است که از کشور هندوستان بخش عمدش وارد میشه و بیشتر واکسن هایی که ما داریم در کشور مصرف میکنیم و اجباری هست و جزء برنامه‌ای است که هم سازمان بهداشت جهانی به عنوان واکسن های اجباری بیان میکنه و هم کشور ما به صورت البته رایگان در اختیار مردم قرار میده، توسط مؤسسه رازی تولید میشه و تقریبا مؤسسه رازی و پاستور تولید میشه و خوشبختانه اثر بخشی بسیار خوبی در کنترل بیماری ها داشتن. در مورد سرم های ضد درمانی ما هم همین آلت رو داریم، جز بهترین فرآورده‌های بیولوژیک هستن که در کشور تولید میشن و اثر بخش بسیار خوبی در پیشگیری از مرگ افرادی که دچار مارگزدگی یا عقرب‌زدگی هستن شده.
آقای دکتر، واکسن کرونا مؤسسه رازی بر اساس پلتفرم ویروس ضعیف شده پیش رفته؟
نه، ما واکسن ها چند دسته هستن.
بله.
بخشی از واکسن ها که نسل اول واکسن ها هستن، جرم رو به صورت غیر فعال یا زنده تخفیف عدت یافته مصرف میکنن.
میکروب
یا ویروس هر کدام از به عنوان جرم یا عامل بیماری زارو استفاده میکنن. اینا به عنوان نسل اول هستن. خب ویژگی‌های خاصی دارن این واکسن ها، به خصوص اونایی که به عنوان زنده استفاده میشن. خب ایمنی خوبی ایجاد میکنن. واکسن های کشته به تنهایی نمیتوانن ایمنی خوبی ایجاد کنن، باید همراه یک حامل یا یاور باشن. در حال حاضر کرونایی که در کشور ما مصرف و تولید میشه بخشش این واکسن ها هستن. سینوفارمی که از چین وارد شد، بهاراتی که از هند وارد شد، فخرا، برکت، واکسن های غیر فعال هستن که ویروس زنده این نه زنده ای که این اکتیو شده، غیر فعال شده یا کشته شده در اصطلاح عام. پس ویروس ما در حال حاضر در دنیا واکسن کرونا زنده تخفیف عدت یافته نداریم، به خاطر ماهیت ویروس که در حفره تنفسی تکثیر میکنه هنوز این حالا بگم شجاعت در بین واکسن سازها ایجاد نشده که بتوانن این.
پس خیلی نکته مهمی بله. این که به صورت یک غلط مصطلح احتمالاً در جامعه که میگن ویروس ضعیف شده این نیست.
ویروس ضعیف شده کرونا داده کاملا باید این اکتیو باشه، تستای این اکتیویشن رو پاس کنه، غیر فعال شده باشه و اصطلاح عامیانش کشته شده بیان میشه، ولی در اصل ویروس غیر فعال هست.
ویروس زنده غیر فعاله.
ویروس که زنده بوده الان غیر فعال شده و زنده نیست. قابلیت تکثیر در بدن وقتی وارد بدن میشه دیگه قابلیت تکثیر نداره.
بله.
نسل دوم واکسن ها، واکسن های مثل واکسنی که کرونا که موثر رازی تولید کرد، کرونا پاستور، نوواکس آمریکا، اینا تحت عنوان ساب یونیت پروتئین ها هستن که بخشی از ژنوم ویروس که در ایمنی‌زای نقش دارن رو انتخاب میکنن. معمولا وقتی یک بخش از ویروس انتخاب میشه یا یک بخش از باکتری انتخاب میشه ایمنی‌زای خوبی ایجاد میکنه، عوارض کمتری داره چون بقیه قسمت‌های زائد ویروس که نقشی در ایمنی‌زایی ندارن ولی ممکنه برخی عوارض رو در بدن ایجاد کنن حذف میشه و برای اینکه ایمنی‌زایی رو بهتر تحریک کنن با یک ادجوانت همراه میشن که موثر رازی با ادجوانت روغنی که تولید خود موثر هست این کارو انجام داد و خوشبختانه در مطالعات همین موضوع ثابت شد که هم عارضه کمی داره و هم ایمنی‌زایی نسبتا خوبی رو
این
ما داریم.
در واقع هم چیزی که میگن بخش از پروتئین ویروس رو برمی‌دارن. درسته. بله.
نسل بعدی که نسل جدید واکسن هستن mRNA واکسن ها هستن که واکسن فایزر و مادرنا به عنوان اولین واکسن هایی بودن که تو حوزه نسل جدید مورد استفاده قرار گرفتن. بله. و خب چون پروتئین در بدن تکثیر پیدا میکنه و آنتیجن در بدن تکثیر پیدا میکنه ایمنیزاییش معمولا بهتر است، اما یه سری عوارض بیشتری رو در بدن میکنه که بعضی از نگرانی هایی هم که در مورد واکسن های mRNA بود به همین دلیل بود که در بدن این اتفاق میفته. در مجموع واکسن های کرونا میشه بگی که خوشقلق بودن و به بشر خدمت خوبی شد. بعضی از واکسن ها علارغم که سالها کار شد هنوز به نتیجه نرسیده، مثل اید، HIV، مرس و سارس که از خانواده کرونا بودن، ولی خوشبختانه واکسن کرونا نمیشه بگی حالا همش به خاطر حالا خوشقلق بودن این بوده، ولی واقعا دانش بشریت هم واقعا چون مشکلی بود که کل دنیا رو درگیر کرد با تمام قوا، اینجوری باید بگیم که تمام شرکت ها و مؤسسات واکسن ساز در دنیا به این سمت اومدن، دولت ها هم حمایت کردن و خوشبختانه واکسن های مؤثر و در این حال کم عارضه در کل دنیا تولید شد. خب گواه اونم هست، نزدیک 6-7 میلیارد دوز واکسن تولید یا مصرف شده و خب ما مرگ ناشی از واکسن یا عوارض جدی ناشی از واکسن در دنیا انگشت شمار خیلی کم هست و این نشون میده که خب واکسن ها هم خوب طراحی شدن و هم خوب پاسخ دادن.
به اینجای بحث که رسیدیم، خب همچنان متاسفانه خیلی ها هستن که مخالفت میکنن با اینکه واکسن بزنن و امیدوارم که حالا اگر صدای ما رو میشنون یه جورای دیگه بپذیرن این قضیه رو، بخاطر اینکه دنیا دیگه ثابت کرده که واقعا واکسن تاثیرگذار بوده در طی این مدت و بیخودی اینقدر خودشونو بقیه رو گرفتار نکنن. پس آقای دکتر، تا اینجا ما متوجه شدیم که سه نسل واکسن داشتیم که حالا واکسن که مؤسسه رازی تولید کرد احتمالاً میشه جزء نسل دوم این واکسن ها و میخوام بدونم که اثر بخشش از نسل اول میتونه بیشتر باشه، درسته؟
در مورد کرونایی که ما داریم در حال حاضر مطالعه میکنیم و مطالعهمون مقایسه با واکسن غیر فعال سینوفارم بوده، بله بهتر بوده و ایمنیزایی در فاز دوم و هم اثر بخشی در جمعیتی که حالا مواجهه داشته باشن با ویروس در در حالت طبیعی در فاز سوم تا الان مطالعه ما این رو نشون داد که واقعا واکسن خوبی هست و خب واکسن های پروتئین نو ترکیب در دنیا هم اثبات شده که اگر خوب طراحی بشه مثل هپاتیت ب هم همین حالت رو داره. بله. و خب هم کم عارضه بودن و هم بیماری مثل هپاتیت ب با این واکسن کنترل شده. HPV هم واکسنی است که نو ترکیب استفاده شده و همین حالت رو داشته. و ولی این در مورد تمام واکسن‌ها نمیتونیم بگیم که صدق میکنه. در مورد بحث فعلی ما کرونا واکسن پروتئین نو ترکیبی که تولید شده نسبت به واکسن‌های این اکتیو عملکرد بهتری داشته و خب ایمنیزایی و اثر بخشی بهتری رو نشون داده.
درود بر شما. میخوام بدونم الان دیگه شناخت دقیق ما از کووید الان به چه میزان رسیده برای کسانی که حالا همچنان مخالف واکسیناسیون هستن؟
در مورد مخالفین واکسیناسیون خب تو تمام دنیا این عده از افراد وجود دارن و شاید بشه بگی طبیعیه. همه افراد یک جامعه در خصوص موضوعات مختلف اتفاق نظر ندارن. این موضوع در کشور ما به نسبت کمتر از بقیه دنیاست. اگر به آمار واکسیناسیون نگاه کنیم خب آمار کمتری هست میزان مخالفت، ولی خب همین میزان افرادی که واکسینه نمیشن با توجه به قابلیت بالایی که ویروس کرونا بله. به خصوص آخرین واریانتی که حالا تو کشور ما و منطقه شایع شد واریانت دلتا و شاید به همراه سرخک جزء معدود ویروس هایی بود که سرایت پذیری بسیار بالا حتی در بین افراد واکسینه شده داشت
بله.
خب نشون میده که اگر 20-25% جامعه هم واکسینه نشوند این افراد به عنوان حاملین بالقوه برای انتقال ویروس و یا ناقلین بالقوه برای انتقال ویروس بین سایر افراد عمل میکنن و خب میتونه سد ایمنی در افراد واکسینه شده رو هم به تبع اون بشکنه. بنابراین با حالا کارهای فرهنگسازی از جمله همین مناظرات و مستندات و مطالعات علمی باید به افراد نشون داد که واکسن عارضه کمی داشته، واقعا اثر بخشی خوبی داشته و گروهی هم که مخالف این موضوع هستن باید با استنباط و مدارک علمی این موضوع رو بخوان اثبات کنن و نه اینکه به حالا به شایعات فضای مجازی گوش بدن. به هر حال به نظر من کشور ما وضعیت نسبتا خوبی داره و دانسته های ما تا به امروز هم نشون داده عوارض کوتاه مدت، ما نمیتوانیم در مورد عوارض دراز مدت هنوز نظر کنیم، ولی عوارض کوتاه مدت هم طی این یک و نیم سالی که حالا از زمانی که واکسن کلینیکال ترایال های انسانی رو طی کرده نشون میده که عوارض کوتاه مدت جدی یا عوارض دو ساله جدی نداشته، که معمولا واکسن ها وقتی تو دو سال عوارض جدی نداشته باشن بعدا میره جز عوارض نادر، یعنی عوارضی که ممکنه تو طولانی مدت به عنوان عوارض نادر مطرح بشن و خب خیلی نمیتوانن جدی باشن و در جمعیت کمی دیده میشه. بنابراین جای نگرانی تو جامعه نیست برای اینکه افراد بخوان واکسن بزنن و همینجا میشه از مردم خواهش کرد، حالا اونایی که به خصوص افرادی که تاثیرگذار هستن در جامعه، اشرایی که حالا مردم مختلف جامعه، حالا از روحانیون، دانشمندان، مراجع علمی، شخصیت‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشکاران، از مردم بخوان که بیان تو بحث واکسیناسیون و واکسن زدن
تشویق
و ترغیب کنن که واکسیناسیون انجام بشه.
امیدوارم. آقای دکتر حالا بپردازیم به این که در واقع میخوام بدونم واکسن کرونا که تولید مؤسسه رازی هست آیا تک دوز یا دو دوز، به چه صورته؟
طراحی واکسن ما سه دوز انجام شد. دو دوز تزریق عضلانی و یک دوز استنشاقی در حفره بینی اسپری میشه.
جدید استنشاقی
جز اولین واکسن هایی بود که در دنیا مؤسسه رازی در زمان طراحی این واکسن این کار رو انجام داد. دلیلش همین بود که خب کرونا ویروسی است که از حفره از مجاری تنفسی وارد میشه و تکثیر اولیه اونجا انجام میشه و بعد وارد میشه و راه اصلی دفع هم همین حفره تنفسی است. بنابراین اگر ایمنی موضعی در این منطقه ایجاد بشه این ایمنی میتواند مانع هم ورود و تکثیر و هم خروج از کسایی که واکسن شدن، چون هیچ واکسن نمیتوانیم ادعا کنیم که میتواند 100% جلو
ایمنی
کاملی ایجاد کنه و جلو تکثیر و گسترش ویروس رو بگیره. با این طرحی که انجام شد بعد از دو دوزی که در روز 0-21 زده میشه ایمنی مورد نظر در روز 35 در مطالعات ما اثبات شده ایجاد میشه، میمونه ایمنی مخاطی که هدف کاهش تکثیر ویروس در حفره تنفسی و به تبع اون کاهش دفع ویروس در بین افرادی که واکسینه شدن هستن و این میتواند در پاندمی ها کمک کنه به جلوگیری از گسترش ویروس و کنترل سریع‌تر پاندمی.
عملکرد این بخش استنشاقی که دارید روش صحبت میکنید به چه صورت هست؟
به دو صورت عمل میکنه. بخشش آنتیبادی موضعی هست که اصطلاحاً آی جی ای گفته میشه. به صورت آنتیبادی مخاطی هست که تو مطالعات ما حدود 2.5 ماه تا 3 ماه دوام داره و فردی که واکسن رو استفاده میکنه حدود 3 ماه ایمنی مخاطی داره. بخشش هم به صورت آی جی جی هست که وارد بدن و حالا اون بحث ایمنی سیستمیک میشه و با ایمنی موضعی که ایجاد میشه زمانی که ویروس میخواد وارد بشه یا میخواد از حفره تنفسی خارج بشه به صورت غیر فعال در میاد، اجازه تکثیر، چون آنتیبادی حضور داره ویروس رو خونسا میکنه، بخش اعظم ویروس خونسا میشه، نمیشه باز هم نمیشه ادعا کرد که 100% این اتفاق میفته، بخش اعظم ویروس غیر فعال میشه و هم ورود اگر بخواد اتفاق بیفته با مقدار کمتری، خب بدن فرصت کافی برای ایمن شدن و مقابله طبیعی رو هم پیدا میکنه، از طرفی اجازه تکثیر و دفع زیاد رو در ترشحات تنفسی نمیده و کمک میکنه به قطع زنجیره انتقال.
درسته. این نوع واکسن استنشاقی خاص کرونا هست درسته؟
قبلا در مورد آنفولانزا فکر کنم آمریکا و روسیه واکسن رو طراحی کرده بودن و مورد استفاده قرار میگرفت، به دلیل اینکه خب اون آنفولانزا هم تقریبا همین ماهیت رو داره، راه اصلی ورودش همین هست و در حال حاضر هم شرکت های مختلف تو این موضوع دارن کار میکنن و چین هم اولین واکسن استنشاقیش رو برد تو مرحله تست و حالا تولید، که نشون میده که این موضوع مهمی هست برای آینده کرونا و کنترل پاندمی کرونا.
الان در ایران مطالعات بالینی داره انجام میشه یا نه وارد فاز مصرف
ما
عموم
دیگه
شده؟
ما چون با تجربه که مجوز گرفتیم
عملاً سازمان غذا و دارو،
بله، عملاً به عنوان دوز سوم واکسن رازی قابل مصرف در کشور هست.
حالا یه سوالی، اگر کسانی که حالا واکسن سینوفارم زدند الان دو دوزشون رو زدن، میتونن که دوز سوم از واکسن استنشاقی استفاده کنن؟
یا پاسخ خیلی شفافش قطعا با مطالعات باید انجام بشه. خب مطالعات هم به چه دلیل میگن انجام بشه؟ دو تا موضوع در مطالعات باید اثبات بشه. یک، وقتی یک واکسن به عنوان همراه با واکسن دیگه استفاده میشه ایمنیزاییش به چه صورت هست؟
بله.
دوم، آیا این واکسن وقتی با واکسن دیگه همراه میشه عارضه جدی ایجاد میکنه یا نه؟ معمولا چون مکانیسم عملش کمی متفاوت با حالا روش تزریق سایر واکسن هست،
بله،
احتمالا عارضه جدی ایجاد نمیکنه، مشکل خاصی نداره و قابلیت مصرف با سایر واکسن ها رو خواهد داشت، که ما در حال حاضر مطالعه بر روی یکی دو تا واکسنش رو داریم به عنوان بوستر دوز و استفاده از این دوز به عنوان تکمیلی اون واکسن ها انجام میدیم.
آقای دکتر، یه تفاوتی هم میگن هست بین این دوز یادآور و دوز باقی مانده، اونم اگر میشه برامون یه توضیحی بدید.
اصطلاح دوز باقی مانده یا دوز سوم، بعد از این اتفاق افتاد که حالا مطالعاتی که سازمان بهداشت جهانی در مورد برخی از واکسن‌هایی که ایمنیزایی کمی داشتن یا طول دوره ایمنیزایی پایینی داشتن به کار بردن و مثل واکسن سینوفارم و گفتن ماهیت این واکسن‌ها باید 3 دوز باشه. یعنی چی؟ یعنی با 2 دوز ایمنی خوبی ایجاد نمیشه، بنابراین باید دوز سوم رو استفاده کنن. اما بوستر دوز یعنی چی؟ یعنی واکسن، فردی که قبلا واکسینه شده ایمنی خوبی داشته، ایمنیش به مدت مثلا 6 ماه به بالا وجود داشته، ولی الان باید یه دوز یادآوری رو تزریق کنن که ترجیحاً همون پلتفرم مشابه یا یک پلتفرم متفاوتی باشد که
بله،
بتواند ایمنی نسبتاً خوبی ایجاد بشه و فرد مدت زمان بیشتری رو در برابر بیماری ایمن باشه.
درست. خیلی متشکرم، از شما فاصله بگیریم، فکر میکنم که یک گفتگوی تلفنی هم داشته باشیم. بله.